دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز
می خوانم.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
در محضر قرآن
نکات ادبی آیات قرآن کریم هم از نکات صرفی، نحوی و لغوی بپردازیم.
به کارشناسی آقای دکتر مصطفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و گرامیان. در برنامه در محضر قرآن در خدمتون هستیم. سوره مبارکه زاریات. از این برنامه انشالله دیگه سوره زاریات رو شروع میکنیم. برنامه قبل سوره طور به پایان رسید. میپردازیم به ابتدای سوره مبارکه زاریات. دیگه داریم وارد جزء 26 میشیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و زاریات ذروا. قسم به زاریات. زاریات اسم فاعل هست از فعل ذرا یذرو. ذرا یذرو فعل ناقص. کلمه ذرا فعل ذرا دو معنا داره. یکیش به معنای سریع حرکت کردنه، معمولا در مورد آهو به کار میره. اون وقت اینجا علل قاعده یک جور تشبیهه، یعنی مثلا قسم به اون چیزا که مثل آهو تیز پا و سریع حرکت میکنند و میدوند. البته بعضی میگفتن نه، به هر چیزی که سریع حرکت بکنه این کلمه اطلاق میشه. در تاج العروس میگه ذر وابیو ذروان اسرع فی عدوهی. عدو یعنی دویدن. و عم بهی بعضهم. بعضی ها این کلمه رو عام دانستن، نه فقط مختص به آهو. اگر بگیم معنای عام داره که خب در همه چی به کار میره، اگرم بگیم مختص به آهو اینجا دیگه جو تشبیه به کار رفته، استعاره به کار رفته. معنای دیگه ذرا یذرو که حال اسم فاعلش میشه ذاری، ذاریات جمعش، به معنای به هوا بلند کردن و پخش و پلا کردن، مثل باد که میاد خاک و مثلا به هوا بلند میکنه. ذرت ریح مؤنث، ذرت الريح الترابه، یعنی باد خاک و به هوا بلند کرد، به هوا پخش کرد، پخش و پلا کرد. خب با معنای اول میشه قسم به آنها که سریع حرکت میکنند و میدوند. تیز، خیلی با سرعت حرکت میکنند. حالا چی منظوره؟ حالا فعلا بماند. صفتشو داریم میگیم، موصوف فعلا محذوفه دیگه، تو آیه موصوفش نیامده. در معنای دوم میشه قسم به آنها که مثلا فرض فرمایید خاکی یا مثلا چیزی را به هوا بلند میکنند و میپراکنند. این با هر دو معنا، معنای لغوی ما تا اینجا این میشه. منتها باید دقت کنیم ببینیم موصوف کلممون چیه، یعنی وزاریات این چه چیز رو داره وصف میکنه، و اگر متعدی هست، یعنی مثلا به معنای از ذرت ریح و ترابه گرفته شده، مفعولش اینجا چیه؟ یعنی قسم به چیزی که مثلا به هوا میپراکند، مثلا چه چیزی را، اون چه چیزی راشم نیامده. کلمه معنای لغویش اینه. از سیاق بقیه چیزها را میشه فهمید. ما خیلی وقتا وقتی صحبت میکنیم بعضی از اجزای جملمون رو با تکیه بر قرائن موجود در جمله حذف میکنیم. مثلا شما میگید که فرض فرمید مثلا کتاب ها رو کجا گذاشتی؟ میگه گذاشتم روی تاخچه مثلا. یعنی چی؟ یعنی کتاب ها را گذاشتم روی تاخچه. شما به قرینه همین جمله، کلمات قبل تو این جمله، مفعول جملتون رو حذف کردید. خب اینجا میتونه همینطوری باشه، مفعول جمله ما به قرینه قبل یا بعد، حالا قبلش که اینجا چیزی نیست، به قرینه بعد میتونه حذف شده باشه. یعنی جمله مفهومش با جمله های دیگه کامل میشه. اینجا هم همینطوریه. حالا یا بعد بگیم والذاریات، یعنی آنها که به سرعت حرکت میکنند، خب دیگه مفعولی نداره. حالا منظور چیه؟ اینو بعدن خواهیم گفت. یا قسم به آن چیزهایی که چیزی را مثلا گرد و غباری، ابری، چیزی را به هوا بلند میکنند و حرکت میدهند.
فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بسم الله الرحمن الرحیم، و الذاریات ذروا فالحاملات وقرا.
خب با توجه به آیه بعدی، فالحاملات وقرا، قسم به آنها که حمل می کنند، به دوش می کشند یک سنگینی ایرا. وقر یعنی سنگینی، بار، بار سنگین. معمولا وقر با کسره واو به معنای باریست که روی سر یا روی پشت می گذارند و حمل می کنند. وقر یعنی سنگینی، مثل سنگینی گوش. مثلا تو قرآن سوره مبارک لقمان فرمود که ان فی اذنیه وقرا، انگار تو دو تا گوشش سنگینی هست، یعنی گوشش سنگینه نمیشنوه. وقر، وقر، وقر یعنی سنگینی که روی دوش میذارن، روی سر میذارن باری رو به حرکت. فن حاملات وقران یعنی قسم به اون چیزایی که یک باری رو گویی به دوش میکشند. خلاصه کلام این، تا اینجا آیه اول دوم رو داشته باشیم. من یه نکتم راجع به ف بگم، این مطالب رو با این ف که گفتم همه رو کنار هم بذاریم، مفهوم آیه نسبتاً برامون روشن میشه تا به دنباله سوره برسیم. حرف فا، اینو خوب دقت بفرمایید، یکی از نکات کلیدی است در فهم این آیات در ابتدای سوره مبارکه زاریات. حرف فا وقتی که بین دو تا صفت قرار میگیره، دو احتمال درش هست. خوب دقت بفرمایید دوستان، دو تا صفت داریم، یه دونه فعل میاد بینش قرار میگیره. در اینجا گاهی اوقات فعل کاربردش اینه که این دو تا صفتی که قبل و بعد از فا قرار گرفتن، این دو تا صفت، دو صفت برای دو شیء هستند. گاهی اوقات این کاربرد و معناش این هستش که این دو صفتی قبل و بعد از فا قرار گرفتن، دو صفت برای یک چیز، یک شی هستند. در هر دو حال فا ترتیب رو میرسونه. اگر اون چیزی که قبل و بعد از فا هستند دو صفت برای دو چیز باشن، نشون میده که این فا نشون میده که اون شیی که قبل از فا قرار گرفته اول به اصطلاح باید مورد عمل قرار بگیره، بعدش اون چیزی که با صفت دیگری بعد از فا قرار گرفته. مثال بزنم تا این توضیح هم روشن‌تر بشه. مثلا میخوایم نماز جماعت بخونیم، امام جماعت مثلا چند نفر هستن، حالا میخوایم یکیشون رو خواهش کنیم شما جلو بایستید ما پشت سر شما نماز بخونیم. بعضی مثلا میفرمان که یقدم الاقرأ فالافقه مثلا، ها؟ یعنی وقتی میخواین امام جماعت انتخاب کنید، یا قدم الاقرع، اونی که اقرع است. اقرع با همزه ها، نه اقرع با عین، نه اقرع یعنی قارئ تر، یعنی اونی که قراءتش کامل تره، صحیح تره. اول اون، یا قدم الاقرع. فل مثلا افقه، حالا اگر این ترتیب رو من ممکنه نظرات مختلف باشه، من به عنوان مثال دارم عرض میکنم، میخوام فقط فا رو معنای فا رو نشون بدم، من حکم فقهی نمیخوام اینجا بگم. خب حالا اگه دو نفر بودن هر دو قرائتشون خیلی خوب و کامل بود، یکی از دیگری مثلا عالمتر بود، با فقه و احکام آشناتر بود، خب میریم سراغ اون. پس اول اقرا، بعدش افقه. مثلا ببینید این فا ترتیب رو نشون میده، منتها اقرا و افقه دو تا صفتن برای دو نفر، این آقا اقرا اون آقا افقهه، صفت و موصوف و صفت و موصوف دو شیء مختلف هستند. فا این وسط چیکار است؟ ترتیب بین این قبل و بعد رو نشون میده. اگر مثلا میخوایم بگیم یقدم و پیش انداخته میشود، مثلا میگن آقا شما بفرمایید جلو، اول اقرا بعدش افقه، ها؟ پس این فا ترتیب رو نشون میده. این یه کار بود، خوب دقت بفرمایید.
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات فالجاریات یسرا.
کاربرد دوم اونجایی است که این شیء قبل و بعد از فا واحد یک چیزه، اما دو تا صفت داره، اول اینجوری میشه بعد اونجوری میشه، اول این حالته بعدش اون حالته، توجه میکنید؟ یعنی کلمه قبلی و کلمه بعدی جفتشون یک چیز هستن، صفات تغییر میکنه. در مثال اول خود موصوف ها تغییر میکردن، در این مثلا کاربرد دوم صفت ها تغییر میکنه، موصوف یکیه ها، صفت ها یکی پس از دیگری تغییر میکنن، ترتیب بین صفت هاست. در مثالی که اول عرض کردم ترتیب بین موصوف ها بود. مثال بزنم، ببینید سوره مبارکه واقعه آیه 51 به بعد دقت کنید، ثم انکم ایها الضالون المکذبون. ما این مطالب رو تو برنامه‌های مختلفمون گفتیم، همینجا هم تو سوره واقعه این مطلب رو عرض کردیم، ولی عرض کنم تکرارش خالی از لطف و فایده نیست. میفرماید ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم. ای مکذبین زال، شما لآکلون من شجر من زقوم، خواهید خورد از درختی از زقوم، فمالعون منها البطون، یعنی شماها آکلون هستید، فمالعون منها البطون هستید، یعنی بعد از خوردن شکمهایتان را از آن پر میکنید. فمالعون این مالع صفت، آکل هم صفت، اما جفتشون صفت یک شی هستن، موصوف یکیه، همون مکذبون از زالونن. این صفات یکی پس از دیگری روی موصوف می نشینه، اول اکل، بعد ملع، بعد پر کردن. فشاربون علیه من الحمیم، بعدش بعد از اون که خوردید و بعد از اون که شکمهاتون رو پر کردید، بعدش فشاربون می نوشید بر آن از آب جوش، فشاربون شرب الهیم، بعدش یه جوری مثل شتورانه که سیرمونی ندارن، همینجوری هنگام میخورن تا دیگه مثل را شکماشون باد میکنه، از اون خواهید خورد. ببینید چهار تا صفته، آکلون، مالعون، دوتام شاربون، آیه 53 تا 55 سوره مبارکه واقعه. در اینجا شما دقت بفرمایید موصوف های یکی هن، راجب یه نفر یعنی یک تیپ افراد داره صحبت میشه، ابالون المکذبون، وقت صفات یکی پس از دیگری داره تغییر میکنه. تو مثال یقدم فی الصلاه الاقرا فالافقه، نه موصوفا بود، اول اقرا، اگه نبود بره کنار افقه بیاد جلو. پس فا ترتیب رو میرسونه، حالا یا ترتیب دقت بفرمایید بین موصوفات، یا ترتیب بین صفات، موصوف واحده، این که صفتی بعد از صفتی روی موصوف مینشینه با فا نشون داده میشه. درست شد؟ حالا برگردیم به آیه سوره مبارکه زاریات. اینجا فایی که بین حاملات و زاریات آمده، آیا اونجاییست که ترتیب بین موصوفات رو نشون میده؟ یعنی ما چند تا موصوف داریم، مثلا زاریات راجع به یه چیز، حاملات یه چیز دیگه هستند، وقت معناش این میشه قسم میخورم به زاریات، حالا هرچی هست فعلا بماند، فل حاملات، بعدش قسم میخورم به حاملات، یعنی ترتیب بین قسم خوردن منه به این و اون، مثل یقدم الاقرع فل افقه، اول اقرع رو مقدم میدارند، نشد بعدش مقدم میدارند افقه را، این تقدیم بین موصوفات انداره انجام میشه به ترتیب. آیا سوره زاریات اینجوریه؟ یعنی اول قسم میخورم به حاملات، بعدش قسم میخورم، دوباره این قسم میخورم تکرار میشه، چون که موصوف چیز دیگه است، یک موجود دیگه است، زاریات یه موجوده، حاملات یه موجود دیگه است، قسم خوردن به ترتیب داره انجام میشه، دقت کردین، قسم خوردن به ترتیب انجام میشه، اول قسم میخورم به زاریات، بعد قسم میخورم به حاملات، بعد قسم میخورم به جاریات، اینجوریه یا نه؟ قسم میخورم به یک چیز که اون چیز اول زاریاته، بعد حاملاته، بعد جاریاته، بعد مقسماته، این صفات به ترتیبی که پس از دیگری روی اون موصوف می نشینه، یعنی موصوف به ترتیب هی شکل عوض میکنه، اول اینجوریه، بعد این صفت رو به خودش میگیره، بعد از این صفت اون صفت، بعد از اون صفت اون صفت، رو کدومشه؟ به نظر میاد دومیه، یعنی اینطوری نیست که خدا اول قسم میخوره به زاریات، بعدش قسم میخوره به حاملات، نه، موصوف ها چند تا نیستن، موصوفات یکی هن، خدا داره به یک چیز قسم میخوره، حالا اون چیز چیه؟ بعدم باید راجبش صحبت بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا.
این چیز عرض به خدمتتون، اول ذاریه، یعنی مثلا به سرعت حرکت میکنه، یا به اصطلاح مثلا چیزی را به هوا بلند میکنه، مثلا غباری را، ابری را، نمیدونم چیزی را، بعد از این سرعت یا مثلا به هوا بلند کردن، بعدش همون چیز صفت بعدیش، بعد از این مرحله، مرحله بعدی، یک بار سنگین را به دوش خود حمل میکند، فل حاملات وقرا، بعد از این مرحله همون شیء ها، همون که حالا هرچی هست، جاریات یسرن، به نرمی و آرامی و سادگی و آسانی به جریان در میان، حرکت میکنن. بعدش چی؟ همون شی که این صفاتی که پس از دیگری داشت، صفت آخرش فل مقسمات امرا، یک چیز رو تقسیم میکنه. با توجه به این مطالب که عرض شد، به نظر میاد موصوف در اینجا ریح باشه، باد، قسم به بادهایی که به سرعت میوزند، یا چیزی را مثلا خاکی، ترابی، نمیدونم ابر، چیزی را به هوا مثلا بلند میکنن. مرحله بعدی این بادها یک بار سنگین را به دوش میکشند، فالحاملات وقرن، که کنایه میشه از ابرها، یا ابرهایی که مثلا پر از آب هستند. فالجاریات یسرن، بعد از این که مثلا به دوش کشیدن، به سرعت و به نرمی و به سادگی و روانی به جریان در میان. جاریات، جرا یعنی حرکت کرد، به سرعت حرکت کرد، الجری، المر السریع، فالمقسمات امرا، و بعد از اون میان این بادها یک چیزی رو تقسیم میکنن، اون چیز مثلا میشه آب، باران، که در جاهای مختلف فرو میریزند. کلمه ذروان مفعول مطلق تأکیدی برای ذاریات، وقرن مفعول به برای حاملات، یسرن مفعول مطلق نوعی برای جاریات، نوع جریان و حرکت نشون میده، فالمقسمات امرن، امرن مفعول به برای مقسمات، فالمقسمات امرن.
فذکر Yeah.
خب این 4 تا آیه از سوره مبارکه زاریات رو عرض کردم، امیدوارم تونسته باشم مطالب رو روشن و واضح خدمتون تقدیم کرده باشم. با این به اصطلاح توضیح در مورد فا که عرض کردم نکته کلیدیه، مفهوم آیه به این شکل عرض کردم روشن میشه. معانی دیگری هم در مورد آیه گفتن که اون وقت با معنای فا خیلی سازگاری نداره. دیگه بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، انشالله عمری باشه از برنامه بعد از آیه 5 مطالب رو پی میگیریم. خدا نگهدار.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملبنا كتاب الله لا شيء سواه يملبنا للعمل به كتاب الله
بگو ای پیامبر، آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟
قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟
با برنامه های آموزشی از رادیو قرآن همراه باشید. آموزش تخصصی شنبه و یک شنبه ساعت 21 کارگاه ترجمه.
در ترجمه آیات جزء 29 رسیدیم به آیه 47 از سوره الحاقه.
دوشنبه ها ساعت 21 تلاوت من.
برنامه تلاوت من از قاریان محترم از اقصی نقاط کشور تلاوت هایی پخش میشه و با اون قاری ها و اون تلاوتگرها به صورت زنده صحبت میشه.
چهار شنبه ها ساعت 21 در محضر قرآن.
نکات ادبی آیات قرآن کریم هم از نکات صرفی، نحوی و لغوی بپردازیم.
به کارشناسی آقای دکتر مصطفی.
پنج شنبه ها ساعت 20 مصباح با محوریت پرسش و پاسخ.
سوالات قرآنی خودتون رو برای ما ارسال کنید و ما هم انشاءالله در برنامه توسط جناب آقای دکتر معارف پاسخگوی شما عزیزان خواهیم بود.
جمعه ها ساعت 20 درس گفتار ترجمه.
در ادامه مباحث مبانی و اصول ترجمه قرآن کریم که عرض کردیم، قرآن کریم این معجزه الهی و این منشور الهی ترجمه های زیادی شده.
رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى قمم الفلاح وتاجنا أخلاق الله قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا.
شب شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. 21 و 26 دقیقه و 15 ثانیه است. در خدمت شما هستیم با پخش آخرین تلاوت این بخش در 21 مهر ماه امسال، تلاوتی با صدای شیخ محمد عبدالحلیم سلامه، شامل آیات 21 تا 35 سوره‌ای که نام آن از لحاظ لغوی به معنای گروه هاست، دقیقاً سوره مبارکه احزاب. آیه 21 هم که شما بهتر از بنده میدونید، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اما این الگوی نیکوی مسلمانان، سرمشق نیکوی مسلمانان برای چه کسانی است؟ لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، برای کسانی که امید به رحمت خدا دارند و روز رستاخیز و خدا را بسیار یاد می کنند. خیلی متشکریم از توجه و عنایت شما شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو قرآن. شب شما بخیر و خدا نگهدار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا